سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و دختران افغان و حقوق بشر افغانستان، میگوید که نیاز است تا این کشور از استعداد و توانایی های زنان و دختران برای حرکت به سوی ثبات و آینده بهتر استفاده کند. خانم امیری روز گذشته در رشته پیام‌های در توییترش نوشت که در چند روز گذشته با شمار از مقام‌های زن در قطر در مورد حمایت آنها از زنان و هنرمندان افغانستان صحبت کرده و گفته که در این گفتگوها تلاش کرده تا مقام‌ها را تشویق کند که با کمک‌های بشر دوستانه خود به افغانستان ادامه داده و نیز از آموزش و پرورش در آن کشور پشتیبانی کنند. قرار است سلسله از بازی‌های بیست اوری کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و بنگلادش فردا آغاز شود. فرید اوتک، مسئول رسانه‌های کرکت بورد افغانستان، در پیام به رادیو آزادی از آمادگی تیم ملی کرکت برای این بازی‌ها خبر داده. قرار است بازی بعدی بیست اوره میان تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش روز شنبه برگزار شود. اتحادیه اروپا با وضع تحریم‌های جدید علیه بلاروس به دلیل کمک به روسیه در تهاجم غیر موجه به اوکراین موافقت کرد. فرانسه که ریاست دوره اتحادیه اروپا را به عهده دارد، در بیانیه امروز گفت که هدف تحریم‌ها علیه افراد در بلاروس است که در کمک به عملیات به اوکراین همکاری کردند. در این تحریم‌ها برخی از اقلام به ویژه چوب، فولاد و پتاسیم شاملند. اتحادیه اروپا پیش از این هم اقدامات گسترده ای را علیه بلاروس به دلیل نقض حقوق بشر علیه رژیم الکساندر لوکاشینکو، حاکم مستبد این کشور، روی دست گرفته. و الکسی ناوالنی، رهبر زندانی اپوزیسیون روسیه، خواستار تظاهرات روزانه علیه تهاجم روسیه بر اوکراین شد. او گفته که روسیه نمیتواند به یک ملت به گفته او خاموش و وحشت زده مبدل شود. ناوالنی در رشته پیام‌های در توییترش امروز از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انتقاد کرد و گفت که شهروندان روسیه باید شعارهای دوران شوروی سابق تقلا برای صلح را تکرار کنند. ناوالنی سرسخت‌ترین منتقد پوتین در 2001 پس از برگشت از جرمنی به روسیه زندانی شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. آنچی را در ادامه میشنوید. انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، به هدف پایان دادن به نقض حقوق بشر در افغانستان خواستار افزایش فشارها بر طالبان شده. در این مورد نظر یک آقای امور سیاسی را پرسیده ایم که میگوید
حقوق بشر برای طالبان یک پدیده خارجی است، اما فشار اصلا سر مردم افغانستان است.
در ادامه میشنوید که سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته که به فیصله نامه سازمان ملل در پیوند به حمله روسیه بر اوکراین رأی مثبت خواهد داد. از تازه ترین تحولات جنگ بین روسیه و اوکراین هم به شما جزئیات داریم. همچنین گزارش داریم در مورد دو سالگی توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان.
ما شخصا خودم از تجربه که در گفتگوها داشتم تغییر در رفتار طالبان بعد از امضای توافقنامه می دیدم.
فکر نو با جوانان در نیمه دوم این ساعت نشر می شود در برنامه امروز.
بگذارند که این نهاد با در نظر داشت معیارهای بین المللی و اصول پذیرفته شده جهانی اینا را پیش برند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم، شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، خواستار افزایش فشار بر طالبان برای پایان دادن به نقض حقوق بشر در افغانستان شده. آقای بلینکن در 49مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که باید تلاش ها برای جلوگیری از یک بحران فزاینده بشری دو برابر شود. در این حال رینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر، دختران و زنان در افغانستان، گفته که افغانستان باید از توانایی دختران و زنان برای توسعه و ثبات استفاده کند. جزئیات در این گزارش.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواسته است تا فشار بر طالبان را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر در افغانستان افزایش دهند. آقای بلینکن دیروز در 49مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که طالبان باید زیر فشار قرار گیرند تا به حقوق همه افغان‌ها احترام بگذارند. آقای بلینکن خواستار دو برابر شدن تلاش‌ها برای پایان دادن به بحران انسانی در افغانستان شد. خواستیم در این باره واکنش طالبان را نیز داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما در این باره پاسخ ندادند. اما پیش از این گفتند که متحد به تامین حقوق بشر هستند. از سوی دیگر رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر دختران و زنان در افغانستان میگوید که باید از توانایی دختران و زنان افغان برای بهبود افغانستان استفاده شود و گفته که افغان‌ها باید به جایی برسند که در خور آن هستند. بانو امیری در سفر به دوحه با مقام‌های دولتی قطر در پیوند به موضوعات مختلف از جمله حقوق بشر در افغانستان، زنان افغانستان و نقش جهان اسلام در این زمینه گفتگو کرده است. بانو امیری افزوده تفاهم مشترک این است که توسعه افغانستان در گرو پیشرفت زنان، دختران و جامعه آسیب پذیر است. او تاکید کرده که با کار مشترک با جهان اسلام در پیوند به مشارکت دختران و زنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از منظر اسلام ادامه خواهند داد. در همین حال دیدبان حقوق بشر از طالبان خواسته که سیاست مملو از توهین خود در برابر دختران و زنان که بحران انسانی را عمیق‌تر کرده است پایان دهد. این سازمان در گزارش جدید زیر عنوان ریشه های اقتصادی بحران بشر دوستانه گفته که سازمان ملل، کمک کنندگان و همه سازمان های بین المللی باید به طالبان فشار وارد کنند تا به نقض حقوق بشر پایان دهند و برای ایجاد یک میکانیزم قوی تر برای نظارت بر حقوق بشر اطمینان دهند.
طالبان با به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان برخی محدودیت‌ها را بر زنان وضع کردند. در تازه‌ترین مورد بر اساس تصمیم حکومت طالبان، زنان بدون محرم نمی‌توانند به خارج از افغانستان سفر کنند. در رابطه با هشدار تازه آمریکا و نقض حقوق بشر در افغانستان، با طارق فرهادی آگاهی امور سیاسی مصاحبه کردم و در نخست ازش پرسیدم که افزایش فشارهای بیشتر از سوی آمریکا به طالبان به چه معنا. او برایم گفت
بزرگترین فشار آمریکا به طالبان همیست فعلا که نامشان از لیست سیاه نورداشته، در حالی که در توافقنامه دوحه دو سال پیش بود و اما آمریکا هم میگه که توافقنامه دوحه تکمیل نشده و از او خاطر ما تکمیل نمی کنیم از طرف خود، و طالبان هم میگن که تکمیل نشده و نام ما از لیست سیاه خارج نشده. پس این حالت میتونه دوام کنه و اما فشار اصلا سر مردم افغانستان است، مشکل طالبان نیست. طالبان حال حکومت هم گرفتن و اونا قبل از یام پول خود داشتم آلیام عواید گمرکات دارن. فشاری که فعلا اعمال میشه نتیجه شیست که مردم در افغانستان فعلا به این رسیدن که گرده خود بفروشن.
طالبا به نظر شما چرا خواسته های غرب به خصوص از امریکا را در رابطه به رعایت کردن و حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دخترها این مد نظر نمیگیره، با وجود که میخواه این با غرب تعامل کنه به رسمیت شناخته شوه؟
به خاطر که ببخشید حقوق بشر برای طالبان یک پدیده خارجی است. ما هستیم، ما افغان ها که یک نقش داریم که باید است که بگویم که حقوق انسان در دین ما تعریف شده برای زن و مرد و او حقوق باید است که احترام شود و طالبان را از راه همون چیزایی که خودشان عقیده دارن باید همراهشان حرف زده شود. نه ایست که این یک پدیده خارجی است ای را تو قبول کو. و طالبان خودشان میگن که جنگجویان ما در این 20 سال در کوه بودن، در جاهای دیگه بودن، در مکتب شما مردم نرفتن که این چیزا را بفهمن یا روابط اجتماعی را با زنان تحمل کنن. پس ما باید است که با یک نحوه دیگه، بر یک میتود دیگه با طالبان یک گفتمان داشته باشیم که این مسائل به اساس خود دین و کلتور افغانستان که یک کلتور متنوع است با طالبان در میان بگذاریم.
ادامه وضعیت حقوق بشری در افغانستان همین طور که امیال جریان داره، این در دراز مدت چی تأثیرات خود بر افغانستان خود داشت؟
بزرگترین تأثیراتش این است که مهاجرین از افغانستان سرازیر میشن، مردم بسیار دیر در یک وضع اختناق نمیتونن زندگی کنن و فقر هم آل بسیار حاد شده مثلا، و حکومت اگر اعمال فشار کنه.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
درس‌های پنتون‌های افغانستان از جمله پنتون کابل از شنبه همین هفته آغاز شد و اکنون دختران و پسران می‌توانند به نهادهای تحصیلی بروند، اما در وقت‌های جداگانه و با رعایت برخی از محدودیت‌ها. با باور شما گشایش دروازه های پنتون ها تا چی حد خبر خوش بوده؟ امی سوال در فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم که برخی ها پاسخ هم دادن و اندک از پاسخ ها را در اینجا همراهتان شریک می سازم. سمیم رحیمی نوشته بسیار خوب شده که پنتون ها شروع شده و حالا فقط باید بریم و به درس های خود ادامه بدهیم، باید طالبا با درس های ما کار نداشته باشند. محمد عادی معرفت نوشته هیچ خبر خوشی نبود، بلکه به زیاد ما ناراحت شدیم. روز شده که پنتون میرم از 60 صنفی تنها 6 نفر در صنف حضور پیدا میکنند، اصلا انگیزه درس و بحث را ندارند. زرغونه یوسف زین نوشته اقدام خیلی نیک است، من من حیث مسئله پنتون کابل خیلی خوش استم، اساتید و مسئلین هم منظم به درس حاضر میشند و مسئلین هم به ندرت غیر حاضر، یعنی همه چیز خوب به پیش میره. زبی کاپیسا زبیولا نوشته در سرزمینی که تحولات سیاسی صورت میگیره تمام دستگاه غیر فعال میشه. درست است که دروازه پنتون ها باز شده، اما چی کسی مسئولیت تنظیم این نهادهای اکادمیک را به عهده خواهد گرفت؟ و بشیر صافی نوشته جز نمایش بیش نیست، نه لیلی است نه ماش ماهانه برای محصل، و هزارها دختر بی سرنوشت ماندن، نه کسی درس میاد و نه کسی هم درس میخواند. در حالی که حکومت طالبان بر بی‌طرفی خود در جنگ بین اوکراین و روسیه تاکید دارند، نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد بر رادیو آزادی گفته که به فیصله نامه سازمان ملل در پیوند به حمله روسیه بر اوکراین رأی مثبت خواهد داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد تصمیم گرفته است به فیصله نامی سازمان ملل در محکومیت حمله روسیه به اوکراین رای مثبت دهد. آقای فایق در پیامی که دیشب به رادیو آزادی فرستاده بود این موضوع را تایید کرد، اما جزئیات بیشتر نداد. با این رای افغانستان رسما یکی از کشورهای خواهد بود که حمله روسیه به اوکراین را محکوم میکند. خواستار خروج بیدرنگ نیروهای روسیه از این کشور است و از روسیه میخواهد که به حاکمیت ملی کیف احترام بگذارد. بدون بالا حمله روسیه به اوکراین، حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه آنها نشر شده، با حفظ بی‌طرفی خود بر حل مناقشه از راه گفتگو تاکید کرده است. اکنون زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان موضع نصیر احمد فایق را نظر یک شخص می‌خواند و می‌گوید او از افغانستان نمایندگی نمی‌تواند.
آقا نو افغانستان سازیتوب نیست که آقا سی شخص دغه گیدل خپل نظر ویل افغانستان را و نظر دا.
افغانستان پیش از این با حفظ سیاست بی‌طرفانه خود در جنگ‌های جهانی اول و دوم نیز پشتیبانی هیچ طرفی را نکرده است. اما آیا در دنیای امروزی که روابط و توافق حرف اول را میزند، سیاست بی‌طرفانه سودمند خواهد بود؟ نجیب آزاد رهبر جنبش باور به این پرسش پاسخ میدهد.
چون در جهان همیشه قدرت های بزرگ بوده، به خصوص دو قدرت همیشه بوده، دیروزان بوده، امروز هم است و فردا هم خواهد بود، و کشورهایی که بی‌طرف میباشند همیشه در وضعیت بدترین یا در شرایط بدترین قرار میگیرند. تصمیمی که سفیر سرپرست افغانستان در ملل متحد گرفته که خلاف یا علیه روسیه رای میتن، من فکر میکنم خیلی زیاد منطقی است.
فیصله نامه برای محکومیت حمله روسیه بر اوکراین از سوی کشورهای اروپایی با هماهنگی اوکراین تهیه شده و برای رای دادن واگذار می شود. دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل باید به این فیصله نامه رای مثبت دهند. هرچند این فیصله نامه جنبه الزام آور نخواهد داشت، اما راه را برای منزوی کردن بیشتر روسیه هموار می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از 193 کشور عضو سازمان ملل 100 کشور از این قطعنامه پشتیبانی کرده و برخی نیز رای ممتنع دادند.
با استفاده از این رأی افغانستان رسما به کشورهای خواهد پیوست که حمله روسیه بر اوکراین را محکوم می کند. این که در اوکراین چی می گذرد به شما اکنون می گوییم. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اولین سخنرانی سالانه خود به حیث رئیس جمهوری کشور به مردم خود گفت که درباره بحران جاری جنگ روسیه در اوکراین نگران است. او در مورد برخی از مسائل مهم همچو اقتصاد آمریکا، شیوع ویروس کرونا و دیگر مسائل هم صحبت کرد، اما در این سخنرانی خود کدام اشاره به افغانستان نداشت. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
رئیس جمهور آمریکا شب گذشته در این سخنرانی خود که تقریبا یک ساعت را در بر گرفت درباره بحران اوکراین، اقتصاد آمریکا، شیوع کرونا و اصلاحات در قانون به ارتباط داشتن اسلحه و حق رای دهی سخن گفت. جو بایدن تاکید کرد که اکنون آن لحظه فرا رسیده که ملت آمریکا باید با چالش‌های زمان خود مقابله کند و بر آن فائق آید. رئیس جمهور بایدن در حالی که اعضای کنگره بیرق‌های زرد و آبی اوکراین را در دست داشتند، درباره بحران جنگ روسیه و اوکراین گفت که او قلمرو هوایی آمریکا را بر روی پروازهای روسیه فوراً مسدود می‌کند.
6 روز پیش رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین سعی کرد تا بنیاد جهان آزاد را متزلزل کند. گمان می‌کرد که جهان آزاد و تهدید او تن خواهد داد، اما او در محاسبه خود سخت اشتباه کرد. او فکر می‌کرد که با داخل شدن او به اوکراین جهان عقب نشینی خواهد کرد، اما او با دیوار نیرو روبرو شد که هرگز تصورش را هم نکرده بود. او با مردم اوکراین روبرو شد.
در جریان این سخنرانی اوکسانا مارکاروفا سفیر اوکراین در آمریکا در کنار جیل بایدن بانوی اول آمریکا در لوژ مخصوص در مقر کنگره قرار داشت. شیوع کرونا و اقتصاد کشور چون همیشه جایگاه خود را در این سخنرانی بایدن نیز داشت. او قبلا به یک نشست مشترک هر دو بخش کنگره سخنرانی کرده بود، اما این اولین سخنرانی سالانه وی به ملت آمریکا می باشد. جو بایدن درباره کرونا گفت که با در نظر داشت پیشرفت هایی که در این خصوص گرفته، ما به زندگی عادی تر برمیگردیم. کارشناسان به این باورند که تاکید بایدن روی اجماع ملی برای وی در این سخنرانی مفید تمام شد و آغاز سخنرانی با کلمات نیرومند درباره بحران اوکراین این سخنرانی را قوت بخشیده. نورم اورستین از انستیتوت امریکن انترپرایز به صدای آمریکا گفته که در حالی که مردم آمریکا دچار اختلافاتند، دریافت مسائلی که روی آن می توان حمایت کسب کرد مهم است.
رادیو آزادی. تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر پیام های شما را هم نشر می کنیم. اکنون چند خبر ورزشی.
دهمین دور مسابقات انتخابی تکواندو امروز در کابل برگزار شد. داد محمد ناوک سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در این مسابقات بیش از 100 تکواندوکار از 3 باشگاه شهر کابل در رده‌های سنی نوجوانان شرکت کردند. مسئولان فدراسیون تکواندو میگویند این مسابقات امروز آغاز شده و برای 4 روز ادامه خواهد یافت. هدف از راه‌اندازی این مسابقات رشد ورزش تکواندو و گزینش بهترین بازیکنان در تیم ملی کشور عنوان شده است. در 19مین بازی لیگ بازکشی افغانستان تیم پنجشیر توانست با نتیجه 4-1 تیم بامیان را شکست دهد. ریاست عمومی و تربیت بدنی حکومت طالبان در صفحه فیسبوکش نوشته است در ادامه همین بازی ها ناوقت روز گذشته تیم بلخ با نتیجه 4-0 تیم نورستان را شکست داد. این در حالی است که دیدار تیم های بلخ و نورستان آخرین بازی مرحله گروهی این مسابقات بود که با ختم این دیدار 8 تیم به مرحله بعدی صعود کرد. تیم های بلخ، قندهار، بدخشان، قندوز، سرپل، بغلان، تخار و پنجشیر با مرحله بعدی لیگ بسکشی افغانستان صعود کردند. و در ادامه مسابقات مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال انگلیس شب گذشته تیم تاتنهام که مهمان میدلزو بود با نتیجه 1-0 مغلوب حریف دسته اولیه شد و از دور مسابقات کنار رفت. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی این بازی پس از دقیقه 90 و تلاش بی‌ثمر دو تیم برای گلزنی با وقت‌های اضافه رفت و در نهایت تیم میدلزبورگ با گلزنی در دقیقه 107 به برتری رسید و به مرحله بعدی صعود کرد. پیش از این بازی‌ها هم کریستیال با نتیجه 2-1 حریف دسته اولیش ستوک سیتی را شکست داد و راهی مرحله 1/4 نهایی شد.
پنج 5:20 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان تا لحظات دیگر.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در ادامه.
جز دربار خدا دیگه چیزی ندارم. قاطی قیمتی از اوت خیز کرده.
پیام های شما تا لحظات بعد. اما پیش از آن میشنوید که 2 سال پیش توافقنامه میان طالبان و ایالات متحده آمریکا امضا شد. توافقنامه‌ای که رئیس هیئت مذاکره کننده نظام پیشین افغانستان آن را از علتهای اصلی اوضاع کنونی می‌داند. اما طالبان می‌گویند ایجاد یک نظام تازه در افغانستان بخشی از توافقنامه دوحه است و در آن توافقنامه به گونه واضح درباره ایجاد یک نظام اسلامی در افغانستان نوشته شده. همکارم در مورد این توافقنامه و نظر آگاهان امور در این مورد در این گزارش پرداخته.
دو سال پیش پس از 18 سال جنگ توافقی میان طالبان و امریکا، توافقی که به باور بسیاری ها زمینه های خروج کامل نیروهای امریکایی و با ضعیف ساختن حکومت جمهوریت حاکمیت دوباره طالبان را در افغانستان فراهم کرد. ملا عبدالغنی برادر که در آن هنگام معاون دفتر سیاسی طالبان در دوحه بود، به نمایندگی از طالبان و زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان این توافقنامه را امضا کردند. این توافقنامه در 10 ماه حوت سال 1398 خورشیدی که برابر است با 29 فوریه سال 2020 در دوحه امضا شد. در آن هنگام امریکا توافق کرد که تا روز نخست ماه می 2021 تمامی نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. طالبان نیز توافق کردند که به شمول القاعده روابطشان را با همه گروه های هراس افغان قطع کنند. هرچند نظام پیشین جمهوری افغانستان ادعا کرده بود که در جریان این مذاکرات حضور نداشت، اما در توافقنامه دوحه حکومت افغانستان مکلف ساخته شده بود که 5000 زندانی طالب را آزاد کند و نیز 3 ماه پس از توافقنامه دوحه مذاکرات میان افغانان آغاز شود. افزون بر این، در این توافقنامه بر آتش بس و کاهش خشونت ها نیز تاکید شده بود. هیچ کدام از این موارد یاد شده در زمان معینان عملی نشد. نیروهای آمریکایی با 3 ماه تأخیر در ماه آگست 2021 بیرون شدند. 5000 زندانی طالب با چندین ماه تأخیر رها شدند. گفتگوهای میان افغانان در کم و بیش 6 ماه پس از امضای توافقنامه آغاز شدند. طالبان نیز خشونت‌ها را کاهش ندادند و بر بنیاد گزارش سازمان ملل روابطشان را با القاعده قطع نکردند. هرچند طالبان مورد آخر را رد می کنند. محمد معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده نظام پیشین افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی 3 مورد را به شمول در حاشیه قرار گرفتن حکومت پیشین افغانستان هنگام گفتگوها میان آمریکا و طالبان از چالش‌های عمده در برابر عملی نشدن مواد این توافقنامه و پیش آمدن اوضاع کنونی در افغانستان می‌داند.
دوم عمده خبر دا وسه ده تطبیق ده یاد عملی کول و ده
دوم این که در بخش عملی شدن آن مشکلاتی بود. بخش از توافقنامه که به خاطر به نتیجه رسیدن مذاکرات بین الافغانی بود و برای این بود که از طریق گفتگوها و توافق سیاسی و در چارچوب یک حکومت همه جانبه و همه شمول در افغانستان از یک راه مشروع قدرت انتقال شود. این بخش نه تنها که عملی نشد بل ناتکمیل ماند. سوم این که پیش از این که گفتگوها به نتیجه برسند با بسیار شتاب به بخش نظامی فشار وارد شد که در نتیجه آن طالبان به قدرت رسیدند.
فوزیه کوفی از اعضای پیشین هیئت مذاکره کننده نظام پیشین افغانستان به رادیو آزادی میگوید که پس از امضای توافقنامه طالبان برخورد دگرگونی را اختیار کرده بودند.
نادیده گرفتن و کنار زدن نظام زمینه را برای آمدن طالبا بیشتر فراهم ساخت و من شخصا خودم از تجاربی که در گفتگوها داشتم تغییر در رفتار طالبا را بعد از امضای توافقنامه می دیدم و مخصوصا این که در توافقنامه تذکر رفته بود که امارت اسلامی که امریکا به رسمیت نمیشناسه ذکر کلمه تذکر کلمه امارت اسلامی در قد بدیل بود به جمهوریت.
هرچند آغاز مذاکرات میان افغانان یکی از بخش‌های مهم توافقنامه دوحه بود و برای آغاز آن هیئت‌هایی از سوی هر دو طرف ایجاد شده بود، اما این مذاکرات هیچگاه به گونه دوامدار نبود. چگونگی ترکیب هیئت هم از سوی احزاب سیاسی مطرح در کشور با پرسش‌هایی روبرو شد. همایون جریر، عضو رهبری حزب اسلامی افغانستان، می‌گوید که
مذاکرات بین الافغانی باید براه می افتاد و تمام جناح‌های سیاسی مهم دعوت می شدند، سر یک نظام بعد از صلح و توافق می رسیدند. با تأسف چندین بار شرایط آماده شد، اما فقط حکومت آقای غنی بود که به صلح پشت پا زد و امریکایی‌ها می توانستند از راه‌های مختلف اعمال نفوذ کنند، آقای غنی را برای صلح حاضر بسازند، اما این کار نکردند، چون امریکا سیاستش این بود که در افغانستان پراگندگی رخ بده و مفاد قرارداد صلح دوها کاملا عملی نشود.
اما این موضوع بارها از سوی مقام‌های حکومت پیشین رد شد و مقام‌های حکومت پیشین به شمول رئیس جمهور غنی تأکید داشتند که ترکیب هیئت همه شمول است و نیز حکومت با آوردن صلح متحد است. هرچند مایک پامپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا در گفتگویی با تلویزیون ABC آمریکا در آن زمان گفت که توافقنامه دوحه دو بخش پنهان هم دارد که تنها با کانگرس آمریکا در میان گذاشته خواهد شد، اما شورای امنیت سازمان ملل متحد توافقنامه دوحه را در 11 مارچ 2020 با آرای اکثریت قاطع تصویب کرد. اما با گذشت 2 سال از امضای این توافقنامه هنوز هم چیزی از جزئیات دو بخش محرم آن که آقای پامپئو از آنها گفته بود دیده نشده است. سهیل شاهین، رئیس کنونی دفتر سیاسی طالبان در قطر که هنگام امضای توافقنامه دوحه عضو هیئت مذاکره کننده طالبان بود، به رادیو آزادی گفت که
دوحه توافقنامه دو بخش لري.
توافقنامه دو بخش دارد، یکی خود توافقنامه است و در بخش دیگر میکانیزم توافقنامه تشریح شده است. افزون بر این ما دیگر هیچ چیز نوشتاری با آمریکایی ها نداریم.
ظاهراً طالبان از چگونگی عملی نشدن برخی از مواد این توافقنامه از سوی آمریکا خوشنود نیستند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این باره به رادیو آزادی گفت:
اسلامی مرد طول مشران و سپتور رستونی که
نام‌های همه رهبران و بزرگان امارت اسلامی که در فهرست سیاسیان تا کنون از این فهرست بیرون نشدند، زمینه برای تعامل خوب و روابط دیپلماتیک با خارجی‌هایی که به افغانستان میان مساعد نشده است. تحریم های مالی که بر تاجران و سرمایه گذاران افغان وضع شدند همه مواردی هستند که خلاف توافق دو هستند، اما ما تا کنون امید داریم که گام ها برای روابط خوب برداشته شوند.
این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، انتقادهایی بر طالبان از سوی جامعه جهانی مطرح شدند که طالبان تا کنون نیز با شبکه القاعده و دیگر گروه های هراس افغان رابطه دارند. ادعایی که طالبان بارها آن را رد کردند و گفتند که روابطی با القاعده و دیگر گروه های هراس افغان خارجی ندارند. با این همه محمد معصوم استانکزی، رئیس هیئت مذاکره کننده نظام پیشین افغانستان، میگوید که تا کنون نیز توافقنامه دوحه در مرحله امتحان است. هرچند پس از امضای توافقنامه دوحه هیچ نظامی آمریکایی در افغانستان کشته نشد، اما خروج شتاب زده این نیروها در آخر ماه آگست باز هم 13 نظامی آمریکایی را قربانی گرفت. نظامیانی که در یک حمله گروه داعش بر یکی از دربهای میدان هوایی کابل با بیش از 170 افغان یک جا کشته شدند و این گونه در نتیجه توافقنامه دوحه خروج کل نیروهای آمریکایی از افغانستان رقم خورد و نیز طالبان با سرنگونی نظام جمهوری بر افغانستان دوباره حاکم شدند.
پیام شما نظر شماست.
ما پیام دادیم به خاطر این مجلسین معلولین حافظای قرآن کریم اینمی شما نشر کرده، ولیکن هیچ کسی نه طالب نه مؤسسات خارجی هیچ کسی کمک به امی نابینا نکرد.
ما شهر مزار به تماس شدیم، نو ما می شود که شوهر ما ضرور کردن در ولایت لوگر، حال ما بی سرنوشت ماندیم، اولادایم در پیشم دیگه نمیفهم چی کنم، آیا معاشای شهیدار اجرا میکنن نمیکنن، جز دربار خدا دیگه چیزی ندارم. قاطی قیمتی از اوت خیز کده بسی این موادا به ما یکیش نمیرسه.
از امی قرباز کابل تماس گرفتم. سلیم هستم از شارک آجی صاحب اول میر. امی کمکا هیچ در قرباز در جایش نمیر. ماجرین هستم از غوربندا، از لغمان، از بغلان، از هر جا. اما کمکا نمیفهم که بر ما نمیرسه یا هیچ در قرباز نمیر.
پیام شما نظر شماست.
پنجونی معصر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و دختران افغان و حقوق بشر افغانستان میگوید که نیاز است تا این کشور از استعداد و توانایی های زنان و دختران برای حرکت و سوی ثبات و آینده بهتر استفاده کند. قرار است سلسله از بازی های بیستاوره کرکت میان تیم های ملی افغانستان و بنگلادش فردا آغاز شود. اتحادیه اروپا با وضع تحریم های جدید علیه بلاروس به دلیل کمک به روسیه در تهاجم غیر موجه به اوکراین موافقت کرد و الکسی ناوالنی رهبر زندانی اپوزیسیون روسیه خواستار تظاهرات روزانه علیه تهاجم روسیه بر اوکراین شد. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. شما شنونده های رادیو آزادی اگر پیام دارید و یا نظر می توانید امرو با رادیو آزادی به تماس شوین 00420211124138. تلفن پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما اون رو نشر میکنیم. با واتساپ رادیو آزادی هم زنگ زده میتونین 00420211124601. شماره واتساپ رادیو آزادی است. پیام های صوتی تان هم میتونین به ما بفرستین. تشکر از امرویتان. برنامه های ما تا هفته شام ادامه دارن. اکنون برنامه هفتوار فکر نو با جوانان آماده نشر است. البته باز پخش از این برنامه است. با رادیو آزادی بمانید.
فکر نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را میزبانی میکنم. پوهنتون های دولتی پس از 6 ماه برای دختران و پسران محصل باز شده است. بر اساس آمار وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان 40 پوهنتون دولتی و 150 پوهنتون خصوصی در سراسر افغانستان وجود داره و پوهنتون های خصوصی هم همه فعالند. بر اساس کارشیوه این وزارت، صنف‌ها و زمان آموزشی دانشجویان دختر و پسر جدا شده. دختران از طرف صبح و پسران بعد از ظهر و درس‌هایشان حاضر شده می‌توانند. قابل یادآوری است که دانشجویان پوهنتون‌های دولتی در یک سال گذشته به علت همه‌گیری ویروس کرونا، جنگ و ناامنی و پس از او حاکمیت طالبان خانه‌نشین شده بودند. در میان تنها نهاد تحصیلات عالی ولایت پنجشیر که در ماه سپتامبر سال گذشته در درگیری میان نیروهای طالبان و جبهه مقاومت ملی سخت غیر فعال بوده و محصلین آن از رفتن به پوهنتون محروم هستند. در نهاد تحصیلات عالی پنجشیر 2400 دانش آموز به شمول 450 محصل دختر در 4 رشته شرعیات، تعلیم و تربیه، معدن و زمین شناسی و زراعت درس می خواندن. با آغاز دروس پوهنتون ها محصلان با چی مشکلات و چالش های روبرو هستند؟ آیا استادان مسلکی دارن؟ با آنکه هزاران استاد پوهنتون در 6 ماه گذشته افغانستان را ترک کردند، با چی شیوه های می توان جای خالی آنها را در این شرایطی که افغانستان با آن روبروست پر کرد؟ محدودیت های وضع شده در پوهنتون ها از سوی طالبان چقدر روند تحصیلی و آرامش و روح و روان محصلان اثرات منفی به جا می‌گذارد؟ این موارد و موضوعات دیگر را در این برنامه فکر نو با 4 مهمانم به بحث می‌گیرم. مهمانانم در بحث اینها هستند: رازیه بارگزی، فعال مدنی بانو سما پردیس محصل پوهنتون طب، وحیدالله واقف استاد پوهنتون و بانو مرجان وفا محصل پوهنزه ژورنالیسم در ولایت هرات. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. با بانو مرجان وفا آغاز میکنیم. بانو وفا، خودت با پوهنتون که محصل استی رفتی، از فضا و وضعیت کنونی پوهنتونتان برام قصه کن.
در آغاز سلام به شما و شنوندای عزیز شما. خوشبختانه بعد از تقریبا هشت ماه دانشگاه ها آغاز شد و شمار زیادی از محصلین سر سنفای خود رفتن، اما در کنار از این که دانشگاه ها شروع شد، تنها محیطی که برای من خیلی آزاردهنده بود بعد از اون همه درسی که ما قبلا میخوندیم در کنار بچه ها، محیط دخترانه بود. نگاه کنین، ما در این چند سالی که بودیم و زندگی کردیم، درس خوندیم، ما یک فضای دموکراتیک و اکادمیک، یک فضای دموکراسی داشتیم که متاسفانه ما وقتی که شخصا خودم وارد دانشگاه شدم، از معاشرت یا احوال پرسی با همسینفی پسر خود میترسیدم. گرچه پسران نبودن، ولی امی ذهنیت داشتم در ذهن خود که اگر من مثلا سینفی پسر خود ببینم با او سلام علیکنم، مبدا کنم اتفاق بعدی بیفته. فضا خیلی دخترانه بود، احساس میکردم داخل مکتب هستم، احساس میکردم اصلا 12 سال مکتب داره به سالهای دیگه هم اضاف میشه، من دیگه در اون محیط اکادمیک نیستم. کمبود استاد به شدت، ما با کمبود استاد مواجه هستیم. متاسفانه باید اینجا ذکر کنم که شماری از محصلینی که مثلا سمت اول یا دو هستن، سرسنفای از اونا اشخاصی که سمت 3 یا 4 هستن میفرستن برای درس دادن، که این فکر میکنم اشخاصی که در تعبنای سنف اول و دوم هستن خیلی به مشکلات برمیخورن، چیزی یاد نمیگیرن. فضا خیلی فضای بیگانوار بود، من خیلی احساس دلتنگی به او دوری که داشتم میکردم. با پوشش بسته‌تر رفتم، قبلا چادر نماز نمیکردم، ولی متاسفانه در کنار از اینکه من مانتوی بلند میپوشم، ماست میزنم، چادر نماز هم میپوشم. بعدا یک چیز خیلی که جالبه اینه که ما اجازه ندادن که در محیط دانشگاه باشیم، در صحن دانشگاه. مثلا من سال چهارمم و مجبورم به خاطر پایان نامه خوب کار کنم، روی پایان نامه خوب بمانم در دانشگاه. من قبلا حتی مثلا تا بعد از ظهر من به دانشگاه می بودم. متاسفانه همین که ساعت 11:30 میشه، مسئولین دانشگاه ما به زور از دانشگاه بیرون میکنن که ساعت 1 پسران میاین. همچین محدودیت های وضع شده که کلن فضای و حقی که ما داریم از ما میگیره. یک فضای خفقانی که واقعا احساس خفگی میکنم. من با وجودی که سال چهارم هستم، هفته 3 روز میرم، ولی همین 3 روز هم باور کنین که به سرم خیلی 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 دیر میشه.
تشکر بانو وفا، شما را با خود می داشته باشیم. بانو بارکزای، خودت چالش ها فرارای دختران محصل را چی می بینی؟ از بانو وفا شنیدیم که نگران بود و گفت که فضا بسیار تنگ است و به طور بگونه دموکراتیک و آزادانه من نمی تانم که به درس خود ادامه بتم. خودت چی فکر می کنی؟ وضعیت چگونه است به نظرت برای دخترها، برای پسرها؟
عرض درود، سلام و احترام دارم خدمت شما، مهمانای محترم برنامه و دوستای شنونده. بله، شروع میشه دروس مکاتب و تحصیلات عالی، اما این شروع چی رقم شروعی است؟ آیا بر مردم، بر دانشجوهای ما، بر نسل آینده ما قابل پذیرش هست؟ بر نسل آینده ما میتونه مفید باشه و یا حتی خطرساز است؟ ما همه ما دغدغه ازی را داریم که با تغییر کریکولم درسی و حتی با حاکمیت اموجو زمانی، حالا کسایی که در حد صنوف 4 و صنوف 3 هستن، اینا کسایی هستن که با امو روحیه جمهوریت تربیه شدن و حالا به او حد رسیدن که خوب و بد از همدیگه تشخیص بتن، ولی کسایی که نو شامل نظام تحصیلی ما میشه، همه ما باید نگران باشیم، همه ما باید دادخواهی کنیم که قرار است طالبان چه چیزی بیاموزه به نسل آینده ما؟ روی کدام ایدئولوژی قرار است نسل آینده ما تربیت شود؟ زیر نام از این که ما نظام تحصیلی و نظام تعلیمی را ما مختل نکردیم و ما دروس به صورت عادی بر اول عادی جریان داره. ما و امثال ما شدیدن حراس از این را داریم که روزی ما طالبان لیسانسه داشته باشیم، روزی ما طالبان ماستر داشته باشیم. این بسیار خطرناک است، برای همه ما جای تشویش است.
خیلی ممنون، به شما برمیگردیم. استاد واقف، شما چی فکر میکنین با تشویش ها و نگرانی هایی که بانو وفا و بارکزای یادآوری کردن؟ یک محصل با نگرانی و تشویش میتونه درست درس یاد بگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام ادب حضور شما و حضور مهمانان عزیز در بس و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. خب در قدم نخست، من آغاز دوره تحصیلی بعد از یک مدت طولانی توقفی که داشت ایره به فالونیت میگیرم و حضور محصلین عزیز ایره خجسته باد عرض میکنم. نظام های تحصیلی در دنیا در روند انکشاف و پیشرفت کشورها نقش بسزایی دارند. یعنی یک کشور زمانی میتونه به اوج قله های موفقیت از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برسند که نظام های اکادمیک از اونها به دور از ملحوظات سیاسی و ملبس با ابزارهای پیشرفته تکنولوژی نوین و متدهای تدریسی باشند. خب طبیعی است وقتی که در اثر واژگون شدن نظام ها، یعنی حوادثی که غیر قابل پیش بینی است، غیر مترقبه که به میان میاد، یک نظامی ساقط میشه و نظام دیگه که روی کار میاد، طبعا یک سلسله نارسایی وجود می داشته باشد. و معمولا از نگاه سیاسی، از بود ایدئولوژیکی، وقتی که یک نظام از بین میره و نظام دیگه بر مبنای ایدئولوژی و یا فکر خودی که میاد حاکمیت یک کشور به دست میگیره، معمولا قواعد خود را میخواد که بالای هم مردم یا مرعیتی که تحت حاکمیت زندگی میکنه تطبیق کنه و هیچ گاهی نمیخواد قواعد و مقرراتی که از نظام گذشته به میراث باقی مانده اونا را بیاد تطبیق کنه. ولی از بود سیاسی ما به این مسئله نمیپردازیم، ولی از بود تحصیلی ما این را یک فالونیت میگیریم. یعنی که دوباره پانتونو آغاز شد و اینا امارت اسلامی من حیث دولت فیلی افغانستان این اطاف پذیری مدنی برای نشان دادن که طبقه اوناست یا اینا هم بیان در پانتونا درس بخونن، این ما یک گام بجلو حساب میکنیم و ما نباید ناامید باشیم. یعنی این هم خودش یک نسبت به دهه هفتاد یک قدم رو بجلو میتونن که ما این را محسوب بسازیم. و ما توصیه ما به محسنین عزیزی است که همیشه ما نباید نکات منفی را در ذهن خود داشته باشیم. طبیعی است که یک سلسله نارسایی نسبت به 20 سال گذشته وجود داره. یعنی محصولین شرایطی که وضع شده از لحاظ شرایط اجتماعیش خیلی دیگری است برای محصولین. یعنی محصولین طبقه اوناس خیلی شرایط فضا را به اونا تنگ ساختند. ولی نظام ها قبل هم که برای شما گفتم اینا بر مبنای ایدئولوژی خود میخواین تمام و ایدئولوژی خود را پیاده بسازن. ولی چی گونه ما میتونیم که اینا را قانعی بسازیم که بیاین امو عرف و عادات اجتماعی که حاکم بوده در اینجا درکت عرف و عاداتی که مغایرت با احکام دین اسلام نداشته باشه اونا را میاد بپذیرن و مانع صد رای قرار نگیرن. ولی خوبی است که نظام تحصیلی افغانستان، دولت امارت اسلامی افغانستان بیاید به دور از ملحوظات سیاسی به شکل مستقل واگذار به خود نهاد اکادمیک بسازه. یعنی در این نهاد اکادمیک را به دور از ملحوظات ایدئولوژیک خود بگذارند که این نهاد با در نظر داشته معیارهای بین المللی و اصول پذیرفته شده جهانی اینا را پیش برند تا باشد افغانستان با اهداف توسعه پایدار، یعنی اهدافی که بتانیم در دراز مدت ما از این بحران بیرون بریم و افغانستان از لحاظ بود اقتصادی هم به پای خود بیسته و دیگر تکیه بر منابع اقتصادی دولت های بیرونی و کمک های دولت بیرونی نداشته باشه و از بود اجتماعی هم ما بتانیم هم فکر عموم ذهنیت لازمی را داشته باشیم تا هم دیگر خود را درک کنیم. دولت های پسا منازعه و پسا جنگ و کشورهای جهان سوم معمولا با دو نوع فقر مواجه می باشن. یکی فقر اقتصادی و فقر دیگه که اینا مواجه هستن فقر
تحصیلی یا فرق داشتن کادرهای تخصصی است. بدبختانه افغانستان در طول بیشتر از 14 دهه که دچار منازعه بسیار شدید شده، افغانستان دچار فقر تحصیلی یا فقر داشتن کادرهای علمی و تخصصی شده است که بدبختانه به اثر حوادثی که با وقوع پیوست ما بسیار از کادرهای خود را از پانتونه دست دادیم که جای بسا تأسف بر ما شماست و این میتونه که یک ضربه بسیار عمیق که بر پیکه نظام تحصیلی افغانستان وارد بسازه. ببینین یک کادری که بسوی ماستر و دکترا تحصیل داشت و از بودیجه و یا از بودیجه و مالی این مردم فقیر این تحصیلات خود در این تایی رساند و با وجود از تجربه انگفتی هم از درزالن در نظام های تحصیلی حاصل کرد، ولی بدبختانه در سر واجب شدن نظام ما این کادر را از دست دارید. البته پر کردن این خلا بر افغانستان و نظام تحصیلی آینده افغانستان بسیار یک چالش بزرگ است که دولت امارت اسلامی افغانستان نظر به اینکه اولویت بندی اگر بخواهد بکنه باید اولویت نخست و فوق‌العاده دولت همی باشد که ما جایگاه یا این کادرهایی که بیرون از کشور رفتن بعد فضای اعتماد طوری بر از اینا مساعد بسازیم و از اینا مسررانه و دلجویانه و بسیار و پوزش بخواییم که دوباره بیاییم به افغانستان. شما از پول مالی همین مدت فقیر رشد کردیم و بدور از ملحوظات سیاسی بگذاریم که اینا وارد افغانستان دوباره وارد کشور خود شوند و از این مجرا بتانند به نسل جوان، نسلی که امید چشم امید تمام مردم افغانستان به اینا دوخته شده. ببینید افغانستان یکی از کشورهایی است که بالاتر از 60% نیروی جوان دارد. اروپا امروز با فقر نیروی بشری جوان مواجه است.
اجازه بدین استاد که بانو سما پردیسون با خود دارین در برنامه و اینا هم از جمع محصلین طبی افغانستان بودن که تحصیلات عالی کردن و فکر کنم چند سمسترشان باقی مانده بود که از بخش طبابت فارغ شوند و فعلا در افغانستان نیستند. بانو پردیس، خودت فعلا در افغانستان نیستی؟ به گفته استاد واقف باید کادرهای مسلکی که از افغانستان رفتن دوباره جمع شوند و بیاین و این خلایی را که در افغانستان به وجود آمده پر کنن. میشه که دوباره پس بیاین افغانستان و همو تحصیلات را که انجام دادین تکمیل کنین و در بخش کادرهای مسلکی افغانستان سهم بگیرین؟
سلام و عرض احترام خدمت شما مهمانان گرامیتان و شنونده های عزیز. در پاسخ به سوالتان باید بگویم گرچه مثلا دور شدن از وطن، دور شدن از قدر زحمات و تلاشی که سالهای متواتر کشیدیم، یک محصل وقتی پنتون میره معلوم دار است که به خود یک میخواه یک آینده روشن بسازه، ولی با آمدن طالبان من مجبور شدم وطن ترک کنم با وجود که فقط دو سمسترم مانده بود که فارغ شوم. مثلا اگر ما بفهمیم که شرایط مثل سابق باشن، محدودیت هایی که فعلا وجود داره از بین بره، یعنی یک فضای امن و خوب به خاطر تحصیل در افغانستان باشه، معلوم دار که هر کس میخواد چون زحمات را که در سالها کشیده وقت خود مثلا ضایع کرده، 6 تا درس خوانده، به هزاران مثلا قسم جنجال و کشمکش ها تانسته که مثلا مصارف درس و تحصیل خود برآورده بسازه تا بتونه یک آینده درخشان داشته باشه. وقتی بفهمیم که در افغانستان مثلا امنیت برقرار است، دیگه شرایط یعنی به این اندازه محدودیت ها و یعنی ظلم و استبداد بالای دخترها وجود نمی داشته باشه، مطمئنا میتونیم و یک امید به تمام افراد پیدا میشه که دوباره به وطن خود بر بگرده، ادامه تحصیل کنه و بتونه به منظر خدمت به وطن خود شوه. مثلا با شنیدن و دیدن این وضعیت و محدودیت هایی که در افغانستان وجود دارن، معلوم دار شخصا خودم مثلا ایراسان هستم، ترس دارم که وقتی من در افغانستان برم یا من در افغانستان باشم دیگه نمیتونم که درست درس بخونم، چون از لحاظ روحی و روانی بالای ما بسیار تاثیر میکنه. مثلا یک وقت ما از خانه بیرون میشن، خصوصا دختران بیرون میشن، به این فکر میباشن که مثلا در راه با چه مشکلات مواجه میشن، یا یعنی که مثلا در راه کدام طالب یار استاد میکنن، مثلا سر از یابانه میگیره که لباست به این رقم است، محرمت کجاست، و یا مسائل دیگه ای که شما باور کنین که حتی من سنتیایم خبر که دارم، یعنی تا حد محدودیت ها بالا از اونها شده که حتی اونها حاضر هستن که بیخی مطلقا انی سمستر آخرم رها کنن و برن بشینن در خانه. ولی نمیخوام فکر نمیکنم طالبان این محدودیت ها را کم کنن و یا لاقل بتانن موقوق را که اسلام بزند قائل شده او را برشان بدن.
تشکر. بانو وفا، خودت چی فکر میکنی برای حل این مشکل که محدودیت ها کم شود و یک راه حل درست را برای محصلین به وجود بیاید و محصلین بتانن آزادانه درس بخوانن، چون خودت بیشتر گفتی که محدودیت ها یک قسم فضا را برای ما تنگ ساخته، همینطور که نظریات جوانان هم در صفحه فیسبوک رادیو آزادی خواندم، اونا هم از این ناحیه نگران بودن و میگفتن که فضا برای درس و تحصیل درست نیست چون محدودیت وضع کرده. خود چی نظر داری؟
همونطور که قبلا گفتم فضا به شدت محدود شده، کلا فضا فضای دخترانه شده و عین مکتب شده. من که وقتی وارد دانشگاه میشم احساس میکنم به مکتب دخترانه داخل میشم. تنها راه حل اینه که بگذارن که فضا مثل فضای قبل باشه، ما را آزادانه بگذارن، ما کتاب بخوانیم، درس بخوانیم. ما در گذشته یک برنامه کتابخوانی داشتیم، مثلا وقتی که از دانشگاه رخصت می شدیم کتابخانه عامه می رفتیم یا کتابخانه خود دانشگاه می رفتیم یا با کتابخانه دانشکده می رفتیم، پیش استاداخو می رفتیم صحبت می کردیم. ولی فعلا باور کنیم که حتی صحبت استادا، دیگه رفتار استادا با ما کمتر شده، یا ما نمیفهمم که ما میترسیم یا استادا میترسن. اگر میخوان که نسل فیلی رشد کنه، اگر میخوان که نسلی که رفتند میخوان که جایگاه از اون نسل ما پر کنیم، باید فضای قبلی رو بر ما بدن، اجازه مطالعه بر ما بدن، محیط اکادمیکی بر ما ایجاد کنن. من از یک خانواده سنتی به دنیا آمدم، ولی تا حال خانواده من برای من نگفتن که چه بپوش چه نپوش، کجا بلند بخند کجا نخند. ولی من نمیفهمم که در یک محیط اکادمیکی که هسته، در یک محیط دانشگاهی که گپ از دانش و فرهنگ و تحصیل میزنه، چرا چون این محدودیت های وضع میشه؟ چرا اجازه نمیدن که ما آزادانه زندگی کنیم، جوانی کنیم؟ ما در اوج جوانی هستیم ولی جوانی از ما میگیرن. کلن وقتی که وارد فضای دانشگاه میشیم یک سری دغدغه‌های به ذهن انسان میرسه که واقعا برای آدم تعصب آوره. دغدغه زندگی، دغدغه اینکه اگر من با استاد صحبت کنم مشکل داشته باشم، برای از او بگم که مشکل من حل کنم، من بدا کدام اتفاق بعدی بیفته، من بدا حرف چیزی بشه.
تشکر بانو بارگزای. رای حل خودتان چی فکر میکنیم؟ استاد واقف خواه رای حلشان همی بود که میشه پنتون‌ها را از فضای سیاسی دور ساخت.
ای که پانتون ها دوباره آغاز شده، ای مژده بسیار خوبی هست و ما با دید مثبت نگاه میکنیم، اما عواقب از این واقعا بر ما و بر خیلی ها هم سالمه نگران کننده هست و ما فکر میکنم که ما باید مشکل از بنیاد ریشه‌کن بسازیم. باید دقیقا چیزی که استاد رو یادآوری کردن، ما باید نظام تحصیلی را از مسائل سیاسی نظامی در کشور، از تحولات کاملا به دور نگه داریم، اگر به دور نگه داشته شود که من متیقن نیستم. در او صورت ما میتونیم به آینده افغانستان باورمند باشیم، ولی ای که ما بیاییم روی نظام طالبانی به خاطر او تو یک فرضی که در ذهن داریم حساب کنیم، ما چندان امیدوار نیستم. تشکر.
سلامت باشین بانو پردیس. یک دقیقه وقت داریم، نظر شما را میداشته باشیم. شما چی فکر میکنین؟ رای حلتان چی است به خاطر از ای که جوانان دوباره ناامید نباشن و ادامه تحصیل بتن؟
به نظر ما میتونیم مثلا به جامعه جهانی پیشنهاد کنیم تا بتونن مثلا و طالبان را بفهمانیم که اینقدر محدودیت هایی که یا وضع میکنن لااقل در دین اسلام نیست. بتونن این محدودیت های خود گرچه مکمل پس نمیکنن، ولی تا حد محدود، یعنی اندک بسازن، تا محصلین بتونن به یک روحیه، به روح و روان عادی بتونن به درس های خود ادامه بدن. در غیر از او اگر مثلا به می شکل ادامه داشته باشه، فکر کنین یک بازی دادن مردم است. پنتونا شروع شده ولی تمام محدودیت هایی که هست، یعنی مجبور می سازه محصل که نره، ولی با آن هم باید تلاش کنن و پیش برن تا بتونیم مثلا اگر افغانستان مترقی داشته باشیم. با وجود که می فهمیم سخت است مبارزه کردن با اونا، فهماندن از اونا و یعنی روشن ساختن ذهن از اونا که مثلا تدریس و یا خواندن درس و یا ای که بودن در یک فضای اکادمیک این کدام مانعی مثلا به دین و دیگه موارد ندارن، خوب از برن درس بخوانن و به فکر ترقی و پیشرفت خود باشن.
تشکر بانو پردیس. شنونده عزیز، برنامه هفته فکر نو که به موضوع موضوع آغاز دروس پندونها و چالش‌ها و مشکلات فرارای جوانان اختصاص داشت و پایان میرسه. از مهمانانم راضیه بارگزه فعال مدنی، بانو سما پردیس محصل پنتون طب، وحیدالله واقف استاد پنتون و بانو مرجان وفا محصل پنزه ژورنالیسم، تشکر میکنم که با ما در بحث بودن و با هم در این مورد گپ زدیم. از همکارم میر احمد صافی هم که در بخش تکنیک مرا همکاری کرد هم ممنون هستم و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که رادیو آزادی را انتخاب کردین و تا این دم با ما بودین. روزتان خوش، با رادیو آزادی باشین و فعلا آهنگ سیتا قاسمی را بشنوین.
مرد باش ای خان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.